با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی حاوی مطالبی که هم آگاهی دهنده باشد و هم از نظر ادبی حاوی ارزش‌های والا رو برای شما روخوانی خواهند کرد که در این برنامه همچنان بخش دیگری از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجرز خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، خیلی متشکرم. اگر صحبتی نیست من خوندن کتاب رو ادامه بدم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ادامه فصل اول هستیم همچنان با عنوان اسطوره جنگ. جورج اولور، یک توضیح کوتاه بدم، نویسنده انگلیسی که کتابهاش معروفه، قلعه حیوانات 1984 و کتابی هم در مورد اسپانیا نوشته، جنگ داخلی اسپانیا، و خودش هم از اون دسته از روشنفکران و نویسندگان غربی بود که در اسپانیا علیه فرانکو می جنگید ولی خب شکست خوردن جمهوری خواه. به هر حال جورج اورول درباره جنگ داخلی اسپانیا نوشته است: آنچه در مورد جنگ در اسپانیا حقیقتاً هراس‌آور بود، ظهور مجدد جو فکری درباره جنگ بزرگ در مجامع چپگرا بود. همان کسانی که 20 سال در زمینه برتری خود به هیستری جنگ صحبت می‌کردند و به جنون جنگی پوزخند می‌زدند، شتاب زده و مستقیم به زاغه فکری سال 1915 بازگشتند. نقل قول از جورج اورول اینجا تموم میشه. این منتقدان اجتماعی با حمایت خیش از جنبش‌های انقلابی در السالوادور یا نیکاراگوا برای زخم از خود بیگانگی خیش مرهمی یافتند. آنان توانستند از سرمستی و نشئه قدرت لذت ببرند و ضدیت خود را با سیاست آمریکا همچنان ابراز دارند. در رویای مدینه فاضله جنبش‌های مخالف یا انقلابی کاملا فرو رفتند و واقعیت‌های غم‌انگیزتر سرکوب داخلی و جنایت‌های جنگی را نادیده گرفتند. یافتن زائران سیاسی که به زیارت نیکاراگوا یا نوار غزه می رفتند و غرق در احساسات روحانی می شدند غیر عادی نبود. این زائران سیاسی با صفتهایی عالی از مردم ستم دیده یاد می کردند که اعمال انقلابیشان مورد حمایت آنان بود. اگرچه به محض پایان پذیرفتن درگیری ها همین مردم عزیز بوسنی، نیکاراگوا یا السالوادور طبق معمول به فراموشی سپرده شدند. در اوج جنگ نیکاراگوا این گروه ها پشت سر هم به سوی آن کشور سرازیر شدند. از سوی منتقدان و مخالفان به سبب علاقه به لباس کهنه پوشیدن و صندل به پا کردن به آنان لقب ساندینیست داده شد. من یک روز را همراه با افراد گروهی گذراندم که تا وارد شدند مستقیماً برای شرکت در گردهمایی اعتراضی رفتند مقابل سفارت آمریکا. یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات می گفت: برای من تظاهرات مقابل سفارتخانه مناسک نیایش صبحگاهی است. یکی از 15 همسفر او گفت: آمین. این گروه بخشی از سازمانی مذهبی بود مشهور به پیمان مقاومت از شهر دیتون در ایالت اوهایو ایالات متحده آمریکا. افراد این گروه پس از بازگشت به اوهایو در زیرزمین کلیساها و در گردهمایی‌های کوچک در مورد تجربه خود در نیکاراگوا سخنرانی می‌کردند. سازمانی به نام شاهد صلح که این سفر را ترتیب داده بود اعضا را به یک زندان نمونه برد و مصاحبه هایی با هواداران ساندینیستا و تنی چند از منتقدان میانه رو، آن هم برای خالی نبودن عریضه، تدارک دید. الوارو خوز بالدیزون از رؤسای پلیس که در کمیسیون تحقیقات ویژه وزارت کشور کار میکرد پس از فرار به آمریکا به من گفت پیش از ورود یکی از گروه های همبستگی به شهر از طرف پلیس به منتقدان هشدار داده میشد که از دیدار با خارجیان خودداری کنند. او میگفت کارمندان دولت اغلب به جای ساکنان محلی یا بستگان آنان ظاهر می شدند و در مورد فجایع کنتراها و مزایا و محاسن انقلاب ساندینستی داد سخن می دادند. بازدیدهای دو هفتهی بیشتر گروه ها شامل چند روز زندگی در یک روستا هم می شد. افراد گروه برنامه دعا و نیایش و سخنرانی برگزار می کردند. در طرح‌های ساختمانی کار می کردند و از کسانی که مدعی بودند قربانی جنگند سند و مدرک جمع‌آوری می کردند. من همراه یکی از این گروه ها به یک زندان نمونه رفتم. این زندان باغچه‌های زیبا و خوابگاه‌های تر و تمیز داشت و 42 زندانی در آن به سر می بردند. به اعضای گروه بازدید کننده گفته شد که فقط دو نگهبان غیر مسلح در زندان هستند. به زندانیان یک هفته مرخصی داده می شود و تا کنون هیچ کس اقدام به فرار نکرده است. یکی از زندانیان به نام هرنان لوزانو که می گفت زمانی محافظ و نگهبان شخصی آناستازیا سوموزا دیکتاتور پیشین بوده است با هیئت نمایندگی سخن گفت. من حرفها و روایت او را در این گفتگو از زبان ده‌ها زندانی دیگر هم شنیدم. لوزانو که مردی کوتاه قامت و قوی هیکل بود دائم لبخند می زد و باران تحسین و تمجید را نثار ساندینیست ها می کرد. یکی از آمریکایی ها گفت انگار از زندگی در اینجا راضی و خوشحالی، آیا واقعا خوشحالی یا تظاهر می کنی؟ هرنان لوزانو افراد گروه را از هر جهت خاطر جمع کرد که از زندگی در آنجا کاملا راضی است. به آنان یادآوری کرد که حقیقت را بیان می کند، زیرا فقدان ترس را به ارمغان آورده، به خصوص فقدان ترس از حقیقت گویی را. کیفیت برتر زندان به نظر می رسید به دشواری می تواند از چشم بازدید کنندهی پنهان بماند. شرکت کننده دیگری به من گفت حتی اگر این زندان نمونه نمایش عالی باشد باز هم در اینجا هست، در واقع خیلی بهتر از کشور خود ماست. افراد گروه اغلب به خاطر شجاعت و ایثارشان از طرف مقامات ساندینیستی تحسین می شدند و در پایان بازدید آشکارا تحت تأثیر قرار گرفته بودند. یک جریان الکتریکی رضایت از خود و خشم اخلاقی به وجود می آمد که همزمان از طریق مکالمه جرقه می زد. آمریکایی دیگری از افراد گروه گفت به نظر من فرایند انقلاب تجربه ایست مذهبی، این یک جنبش سیاسی نیست، از تعهد اعتقادی و ایمان مردم و ایمان عمیق مردم نیکاراگوا سرچشمه می‌گیرد. کریستوفر لاش منتقد اجتماعی استدلال می‌کند که چون این خط مشی‌ها و سیاست‌های رادیکال زندگی های توهی را پر می کند و احساسی نیرومند از معنا و هدف فراهم می آورد. او در کتاب خود فرهنگ خودشیفتگی یا نارسیزم نظر می دهد که این پناهگاهی است برای گریز از ترس های ذاتی زندگی. این پناهگاهی است برای همگان، برای طبقات پایین‌تر و نیز طبقه صاحب امتیاز. ما هیچ یک مسون نیستیم. همگی من قوت و قضای عاطفی در اسطوره جنگ می‌یابیم. این اسطوره می‌تواند شکل‌های گوناگونی به خود بگیرد. می‌تواند مردم آمریکا را به سمت بزرگداشت دشمنان آمریکا رهنمون شود. می تواند ما را به سوی رژیم های انقلابی در کوبا یا ویتنام سوق دهد یا می تواند ما را به طرف ستایش از قدرت خودمان براند. اما فرایند همواره یکسان است. همچنان اسطوره جنگ است. کسانی که آن را قورت می‌دهند و در درون هضم می‌کنند همچنان کور و غافل می‌مانند. اسطوره جنگ به ندرت در وجود کسانی که آن را تجربه می‌کنند تداوم می‌یابند. جنگ پرمخمسه، کثیف و توأم با آشفتگی است. با سبوعیت اوریان و وحشت عظیم در می آمیزد و ملوث می شود و مانند نیروی قدرتمند که از پشت حمله می کند ما را در چنگال خود می گیرد. سربازان در لحظه های پیش از آغاز جنگ واقعی اشک می ریزند، حالت تهوع دارند و آخرین نامه هاشان را برای عزیزانشان در وطن می نویسند، اگرچه بیشتر این نامه ها محض احتیاط نوشته می شود تا از روی اطمینان و اعتماد. همگی از شدت ترس تقریبا فلج می شوند. سکوتی هراس‌آور منطقه نبرد را در آخرین لحظه های پیش از آغاز تیراندازی و کشت و کشتار فرا می گیرد. سکونی که انگار ضربه هایی دردناک پس سر هر کس می کوبد. هر گونه اشتهایی را از بین می برد. دست ها و انگشت ها را به رعشه می اندازد و همه اینها هنگامی است که خود را برای پیشروی علیه منطق و خرد آماده می کنیم. آدمی در چنین وضعیتی به وطن و خانواده فکر نمی کند، برای اینکه اگر به آنها بیندیشد موجی از نوستالژی و عاطفه بر وجودش مستولی می شود که می تواند تواناییش را برای تنازع بقا تضعیف کند. سرباز و جنگنده تا جایی که ممکن است سرگرم پاک کردن سلاح خود می شود تا آن را برای عمل کشتن مهیا کند. هیچ کس اصولاً به خاطر آن اسطوره های کذایی به میدان نبرد هجوم نمی برد. یک نایب سرهنگ آمریکایی پیش از آن که از مرز کویت بگذاریم و به خاک عراق پا بگذاریم، در حالی که اسلحه کمریش را می‌بست به من گفت: فقط یادت باشد که هیچ یک از این نوجوان‌ها در راه وطن به خاطر پرچم و برای تمام آن مزخرفاتی که دولت مردان به خورد مردم می‌دهند نمی‌جنگند. اینها فقط برای همدیگر می‌جنگند. فقط برای همدیگر. احتمالاً فالستاف بیش از هنری پنجم تصویر دقیق‌تری از سرباز معمولی است که در رجزخانی‌های بلیغ افسران و کسانی که او را به سوی خطر پیش می‌رانند معنای اندکی می‌یابد. سرباز معمولی احتمالاً بیش از آنچه ما ممکن است حدس بزنیم برای نجات جان خود با حیله‌های فالستاف ابراز همدردی می‌کند. فالستاف آن اشتیاق نفسانی را که همه ما برای غذا، آشامیدنی، مصاحبت، رفاقت، چند ماجرای عشقی و جنسی و امنیت داریم تجسم می بخشد. او ممکن است از رفاقت اساسی سربازی عالی باشد، اما به زندگی با چنان شیوهی چنگ انداخته است که هر سرباز زیر آتش جنگ می تواند با عمل او ابراز همدردی کند. زمانی که جنگ در می گیرد و به پایان می رسد، این سربازان به میخانه ها پناه می برند، نه به قصرهای بزرگ و باشکوه. هرس زدن به شدت خودخواهانه فالستاف برای لذت جویی حتماً موجب آزار چند نفری می شود، اما هرس خودخواهانه هنری پنجم برای کسب قدرت جنازه های پراکنده در سراسر میدان های گلالود جنگ بر جای می گذارد. دلاوری های خیالی، رؤیای خیز برداشتن برای نجات رفیقی از پا افتاده، تصوراتی که از واکنش خود زیر آتش توپخانه دشمن داریم و طرح‌های واضحی که فکر می کردیم معمولا در میدان جنگ صورت وقوع به خود می گیرد، همه و همه در هم می ریزند. عمل ما ناشی از تشخیص جدی و مضطرب کننده‌ای خواهد بود. چه بسا ممکن است ما آن چیزی نباشیم که فکر می کردیم خواهیم بود. یکی از دشوارترین نتایج آگاهی در جنگ این است که تا چه اندازه عمیق و لرز آور دست خود را رو می کنیم. برمیابیم که در چه فاصله دوری از تصویر دلاوری و شجاعتی که آرزو داشتیم قرار گرفته ایم و ترس چقدر غریزی و تا چه اندازه ابتدایی است. ما به عمل نمی اندیشیم و درباره آن تأمل نمی کنیم. اعمال ما معمولاً از گرایشی آزاردهنده برای صیانت نفس ناشی می شوند. با این همه قهرمانان واقعی هم یافت می شوند، کسانی که به نحوی و شاید فقط یک بار همه اینها را نادیده می گیرند و برای نجات رفقای خود جانشان را به خطر می اندازند. من چنین سربازانی را دیدم، همواره دیدم که پس از آن جریان که عملی شجاعانه و قهرمانانه بوده، در مورد کاری که از آنان سرزده معذب و آشفتند، نمی توانند دلیلش را توضیح بدهند و ساکت می مانند. بسیاری از آنان مطمئن نیستند بتوانند چنین کاری را دوباره انجام بدهند. در سال 1989 طی یکی از اقدامات برای سرنگونی صادق مهدی نخست وزیر آن زمان سودان، من هم در خارتوم بودم. ویرانی و اضمحلال گریبانگیر شهر شده بود. صفهای طولانی از مردم فقیر سودان که خود را در پتوهای کهنه پیچیده بودند، در جاده‌های پر از چاله چوله‌های عمیق که مردان هم حتی در آنها فرو می‌غلطیدند، از شهر دور می‌شدند. آب و برق گاه گاهی بود. خط‌های تلفن از کار افتاده بود. تنها چیزی که به نظر می‌رسید هنوز کار می‌کند و برقرار است، فساد و ارتشاء بی حد و حصر بود. اقدام برای کودتا دفع شده بود، اما ارتش هنوز ناآرام بود. شامگاه من و خبرنگاری دیگر در خیابانها قدم می زدیم. ندانسته به خیابانی پیچیدیم که از کنار قصر ریاست جمهوری می گذشت. در گرگومیش شامگاه سربازان نگهبان قصر که دستور داشتند راه را به روی اتومبیل‌ها و آبران ببندند، با سر و صدای زیاد گلنگدن تفنگ‌های خود را کشیدند و به سوی ما نشانه رفتند. ما به زبان عربی فریاد زدیم خارجی، خارجی. من سریع و بیدرنگ بدون آنکه فکر کرده باشم خودم را پشت سر دوستم پنهان کردم. انگار از ذهنم گذشته بود که بهتر است بگذارم گلوله‌ها به تن او بخورند. این تصمیمی آزاردهنده بود، تصمیمی سریع و غریزی. تا به امروز جرأت نکردم این جریان را برایش تعریف کنم. زمانی که زیر آتش گلوله قرار می‌گیریم تحقیر می‌شویم. واژه‌های انتزاعی افتخار، شرف و شجاعت در جنگ اغلب شرم‌آور و پوچ از کار در می‌آیند. جای آنها را تصویرهای ملموس و محسوس جنگ، نام روستاها، کوها، جاده‌ها، روزها و گردانهایی می‌گیرند که از نظر یک آدم بیرون از گودیستاده معنایی ندارند، اما برای کسانی که در چنبره جنگ گیر افتاده‌اند قدرت عاطفی و حراسی عظیم به همراه دارند. همین که در معرکه جنگ قرار می‌گیریم، از انتزاع به سوی واقعیت، از کیفیت اساطیری به طرف کیفیت احساسی پیش رانده می شویم. زمانی که این جریان رخ می دهد، ما با دنیایی که در جنگ نیست کاری نداریم. وقتی به وطن و سر خانه و زندگیمان برمی گردیم، به جامعه خودمان انگار از انتهای تونلی دراز نگاه می کنیم. در آنجا هنوز هم انتزاع را باور دارند. در جنگ چون این باوری در هم می ریزد، نه این که درک بهتری جایگزین آن می شود، بلکه جای آن را گیجی و آشفتگی آزاردهنده و طعم خوش داروی مخدر قوی و اعتیادآوری می گیرد. رزمندگان فقط برای جمع و گروه خود زندگی می کنند، یعنی همان سربازان بخت برگشته‌ای که برای نجات واحدهای خود ملزم می شوند هر طور شده مرگ را پس برانند. دنیای بیرون از واحد نظامی وجود ندارد، فقط واحد نظامی دارای ارزش و معناست. سربازان ترجیح می‌دهند جان خود را از دست بدهند تا اینکه تعهد خود را زیر پا بگذارند، و نیز همچنان که بسیاری از جنگ برگشته ها به شما خواهند گفت، نوعی عشق و دوستی ناب در آنجا وجود دارد. خب فکر میکنم آقای رحیمی تا همینجا امروز کافی باشه و بقیه رو بذاریم برای فردا.
هر جور صلاح میدین قربان.
خواهش میکنم.
در خدمت هستیم قربان شما.
خیلی متشکرم و تا فردا خداحافظی میکنم از شما و امیدوارم که همگی خوب باشن. امری اگر نیست من دیگه رفع زحمت.
فقط آقای زراعتی اشاره فرمودید به کتاب های جورج اورول.
بله.
صلاح میدونید که بعد از این کتاب یکی از کتاب های ایشون رو؟
والا خیلی خوبه، به خصوص اون کتاب قلعه حیوانات که
بله.
ترجمه خیلی روان و زیبایی هم ازش شده به فارسی هست و خیلی جالبه،
چون بسیاری شنیدن.
بله بله،
ولی ممکنه نخونده باشه. بله
بله، و فکر میکنم بعد از این کتاب به هر حال تلخ واقعیت داره این چیزهایی که آقای تیسجز میگه، ولی خب به هر حال اینا تلخه. حالا بد نیست که یک کتاب طنزآمیزی هم که یک کمی باعث خنده بشه، هرچند اون هم یک پوشش نازکی از طنز داره، وگرنه پشتش یک واقعیت تلخی خوابیده مثل همه
طنزهای
دیگه. بله خیلی خوبه و میتونیم حالا روی اون فکر کنیم. اول اجازه بدیم که این کتاب جنگ رو به پایان برسونیم.
حتما حتما.
لطف شما زیاد. من دیگه خداحافظی.
قربان شما. خدا نگهدار.